شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل اطمینان داده که 20 میلیون دلار کمک سالانه واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه می‌یابد. و ولیعهد پیشین اردن به اتهام تلاش برای بی‌ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار داده شده. سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول خبرها. انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل حداقل 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته. وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول بحث کردند و پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد آن کشور در گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن حمایت ریاض را از اقدامات او برای حفظ امنیت و ثبات در اردن ابراز کردند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که دستکم 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار ناوقت دیروز رخ داده. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته که احتمال دارد شمار تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را پذیرفته و ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرغه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آنها روز یکشنبه در مورد آجندای احتمالی این نشست، ترکیب هیئت های گفتگو کننده و درباره اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز بحث کردند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت و تازگی به رادیو آزادی گفت که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از سندی که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده دیروز گزارش داد که طرحی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست ارائه خواهد کرد دارای 3 بخش است. اجماع روی یک توافق سیاسی و آتش‌بس زیر نظارت جامعه بین‌المللی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت صلح و بخش سوم آن ایجاد یک ساختار در چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد مهاجرین و برنامه‌های توسعه‌ای را در بر می‌گیرد. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمالخان امروز در کابل برگزار شود. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به مناسبت افتتاح بند کمالخان مسابقات قرص سالان و نونهالان برگزار کرده. 8 ولایت کشور نیز در مسابقات اشتراک دارند. در حدود 120 ورزشکار در 2 کاتگوری سنی نونهالان و قرص سالان در مسابقات اشتراک دارند.
بند کمالخان در ولایت نیمروز در 4 ماه عمل افتتاح شد. تیم ملی کرکت هم به این مناسبت در کابل، ننگرهار و قندهار مسابقات را برگزار کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور با شاه عبدالله پادشاه اردن از طریق تلفن گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده که در جریان مکالمه تلفنی دیروز ریاض بر حمایتش از اقدامات پادشاه اردن در زمینه حفظ امنیت و ثبات در آن کشور تاکید کرده. مقام های اردن شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد پیشین و برادر اندر پادشاه آن کشور را در حبس خانگی قرار دادند. بر او اتهام وارد شده که برای بی‌ثبات ساختن اردن با جناح‌های خارجی ارتباط داشته. بریتانیا در نظر دارد تا داشتن سند آزمایش منفی ویروس کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. مقام های آن کشور روز یکشنبه گفتند که صدر اعظم بوریس جانسون قصد دارد جزئیات بیشتر آنچه را که پاسپورت کرونا خوانده می شود امروز دوشنبه اعلام کند. نیگل هودلستون وزیر ورزش بریتانیا گفت که اجزای ابتدایی این طرح شامل گواهی نامه نخواهد شد، اما در عوض روی آزمایش قبل و بعد از مناسبت ها تمرکز خواهد شد. ده ها عضو پارلمان و دیگران با این طرح مخالفت کردند. حکومت بریتانیا میگوید 47% افراد بالغ در آن کشور دوز اول واکسین کرونا و بیش از 5 میلیون نفر دیگر دو دوز این واکسین را دریافت کردند. و پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. بانو عثمانی نامزد حزب حاکم دیروز در دور سوم رأی‌گیری با به دست آوردن 71 رأی به کرسی ریاست جمهوری کوسوو را یافت. 82 عضو پارلمان رأی دادند و از این میان 11 رأی باطل اعلام شد. ناصف بایتا رقیب ویوشا عثمانی هیچ رأی دریافت نکرده. اگر پارلمان کوسوو به انتخاب رئیس جمهور نو تا امروز 5 اپریل موفق نمی شد، موضوع انتخابات زود هنگام به میان می آمد و به صدر اعظم آلبین کورتی زمینه فراهم می شد اقتدارش را مستحکم تر سازد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از ادامه کمک مالی واشنگتن در بخش ماین‌پاکی در افغانستان اطمینان داده. ماین ها در افغانستان عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می گیرد.
در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده.
کیها در عقب حمله های هدفمند در ننگرهار قرار دارند، حمله هایی که بر کار فعالیت زنان در آن ولایت تاثیر گذاشته.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود.
و ولی عهد پیشین اردن به ادهام تلاش برای به ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار داده شده. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دیپلمات ارشد امریکا در کابل دیروز در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفت که کمک مالی واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه خواهد یافت. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل افزوده که واشنگتن در این بخش امسال هم 20 میلیون دلار کمک میکند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان گفته که 1582 غیر نظامی در سال گذشته میلادی در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در این کشور کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
آقا جان 15 ساله هنگام چراندن مواشی در ولسوالی خاکریز قندهار در اثر انفجار ماین زخمی شده است. تنها آقا جان نیست که انفجار ماین او را از یک پا و یک دست برای ابد محروم ساخته است، بلکه نوجوانان بسیار مانند وی شکار ماین شده اند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید تنها در سال 2020 حدود 1582 نفر در اثر انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت زخمی یا کشته شدند. یافته های یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که کودکان 80% قربانیان انفجار ماین‌ها را تشکیل می دهند. دیروز یک شنبه 4 اپریل یک نشست به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی درباره خطر ماین‌ها در کابل برگزار شد. محمد شفیق یوسفی یک مسئول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به این گردهمایی گفت که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متاثر از ماین‌ها قرار دارد.
در حدود 20 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده. دلیلش این است که یکی خواه در ابتدا حجم کار بسیار زیاد بود. افغانستان در لست کشورهای متاثر از ماین‌ها در بالاترین درجه قرار داشت و فعلا هم قرار دارد. جنگ‌هایی که صورت میگرفت فعلا، این هم باعث میشه یک تعداد مهمات منفجر نشده در ساحه عمل نکرده باقی بمانه و ساحه را آلوده بسازه که باعث خطر شود بالای مردم ملکی، و همچنان ماین‌های دستساخت استفاده میشه در مناطق جنگی.
آقای شفیق افزود که امیدوارند برای ماین پاکی بودجه کافی در اختیار آنها قرار داده شود. در گرد همایی روز یکشنبه شمار از دیپلماتان خارجی هم سهم گرفته بودند و از همکاری کشورهای خود در زمینه اطمینان دادند. راس ویلسون شارژ دافر سفارت امریکا اطمینان داد که کمک سالانه 20 میلیون دلار برای ماین پاکی با افغانستان ادامه خواهد داشت. او در توییت های خود گفت که واشنگتن به همکاری خود در بخش ماین پاکی و جلوگیری از دسترسی دهشت افغانان به اسلحه سبک سنگین متحد است. راس ویلسون گفت امریکا در 27 سال گذشته با افغانستان در این بخش 537 میلیون دلار کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت کابل است. محمد محقق مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیتی و سیاسی با عقب نشینی از اظهارات اخیرش گفته که خواستار برقراری نظام غیر متمرکز در کشور است. او چند روز پیش در هرات گفته بود که نظام فدرالی در افغانستان مناسب نیست. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی بر ایجاد نظام فدرالی تاکید ورزیده، اما شمار دیگر نظام متمرکز را گزینه بهتر می دانند. طالبان در این باره تازه تبصره نکردند، اما قبلا گفته بودند که خواستار نظام اسلامی هستند و در مورد نوعیت نظام در میز مذاکره بحث می کنند. همکارم گزارش می دهد.
با تسریع روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، بحث‌ها درباره چگونگی نظام آینده داغ‌تر شده است. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهوری به دنبال واکنش برانگیز شدن اظهارات اخیرش درباره رد نظام فدرالی در برگه فیسبوکش نوشته که خواهان نظام جمهوری اسلامی غیر متمرکز است. آقای محقق گفته که در نظام متمرکز زمینه فساد گسترش می‌یابد و توسعه با کندی روبرو می شود. او تاکید کرده که اختیارات حکومت در عرصه‌های مختلف تمرکز زدایی شود. آقای محقق ایجاد سمت صدارت اجرایی را رد کرده، اما افزوده که رئیس جمهوری باید سه معاون با صلاحیت‌های تعریف شده داشته باشد. به گفته او، اگر نظام پارلمانی از طریق لویه جرگه تایید شود، گام مثبت است. او بر نقش شورای ولایتی در تعیین والی‌ها تاکید کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان پیشتر نظام فدرالی را نامناسب دانسته بود، اما واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت، ولی به تازگی گفته که چنین نظامی از طریق لویه جرگه می تواند قابل بحث باشد. این اظهارات او هم واکنش هایی را برانگیخته است. از جمله لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی در یک نشست خبری ضمن تاکید بر تشکیل حکومت انتقالی و مشارکت اقوام در قدرت خواستار ایجاد نظام فدرالی شد. در همین حال اسماعیل یون فعال سیاسی طرفداران نظام غیر متمرکز را مرکزگریز خوانده و بر تمرکز قدرت سیاسی تاکید کرده است.
ما در حالت موجوده حکومت قوی مرکزی متمرکز را به نفع افغانستان می‌دانیم، چون اگر قدرت غیر متمرکز و متلاشی و موثریت از بین میره و در این شرایط فعلی وحش نه و به نفع افغانستان نیست.
هرچند حکومت به تازگی در این باره واکنش نشان نداده، اما پیش از این بر ادامه نظام کنونی بر اساس قانون اساسی موجود تاکید کرده است. اما نظام متمرکز و نظام غیر متمرکز با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ نصرالله حقپال استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که در نظام متمرکز قدرت بیشتر به دست رئیس حکومت است، اما در نظام غیر متمرکز قدرت میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم می شود.
جوامع کشورها و ملت‌های مختلف نظر به واقعیت‌ها، شرایط و طرز دید سیاسیشان نسبت به امور زندگی و تصمیم گرفتن و سیاست مداری وقتشان که کدام نوع نظام باید اینا داشته باشند و در کدام قالب خوبتر می توانند که امور خود را پیش ببرند.
در نظام غیر متمرکز مقام‌های محلی بیشتر بر اساس انتخابات محلی از جانب مردم انتخاب می‌شوند، اما در نظام متمرکز این مقام‌ها از جانب حکومت مرکزی انتصاب می‌شوند. مدیریت منابع اقتصادی در دولت متمرکز در اختیار دولت مرکزی است، اما در نظام غیر متمرکز بر اساس قانون به حکومت‌های محلی اختیارات داده می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حملات هدفمند اخیر در ننگرهار میان زنان در آن ولایت ترس و نگرانی ایجاد کرده. کیها در عقب این حملات قرار دارند؟ گزارش مفصل در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون مصطفی صدیقی شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور می کند.
یورو ایشیا ریویو در مورد ابتکار صلح اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در باره افغانستان نوشته. در بخش از مطلب آمده که تقسیم قدرت بین حکومت افغانستان و طالبان از اصلهای جنجالی طرح صلح است که با مقاومت دو طرف همراه بوده. نویسنده گفته که آشتی میان طرفهای درگیر کلید پایان بخشیدن به جنگ طولانی است، اما او گفته که رسیدن به آن کار آسان نیست. در ادامه می خوانیم که جنگ افغانستان در امریکا دیگر چندان طرفدار ندارد و اداره بایدن به ادامه چنین جنگ بی پایان علاقمند نیست. هنوز در مورد خروج 2500 نیروی امریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده. بایدن اشاره رسانده که نیروهای امریکایی ممکن است فراتر از ضرب العجل اول ماه می در افغانستان بمانند. طالبان گفتند که توافق ماه فوریه 2020 در دوحه باید کاملا تطبیق شود، در غیر آن جنگ در برابر نیروهای خارجی از سر گرفته خواهد شد. حال قرار است نشست دیگر در شهر استانبول ترکیه در مورد افغانستان برگزار شود. با وصف پیچ و خم‌های صلح، برخی امیدوارند که نشست آینده بتواند رهگشای برقراری آتش بس باشد. روزنامه ستارز اند استرایپس با اظهارات تازه حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان پرداخته. آقای محب به تازگی در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور اشرف غنی خود را در انتخابات ریاست جمهوری زودنگام نامزد نخواهد کرد، چیزی که او در بخش از یک برنامه صلح پیشنهاد کرده. محب افزوده که در صورت نیاز، اگر ظرف 6 ماه باشد یا 3 ماه، رئیس جمهور غنی آماده برگزاری انتخابات است. روزنامه اما گفته که طالبان چنین طرح را پیشاپیش رد کرده و گفتند که بحران روان را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. ماه گذشته یک مقام ارشد حکومت به رادیو آزادی تایید کرده بود که رئیس جمهور غنی طرح را در نشست آینده در ترکیه مطرح میکند که مشمول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف 6 ماه است. در گزارش همچنان آمد که این طرح در برابر پیشنهاد واشنگتن به ایجاد حکومت موقت پیش کشیده شده. ستارز اند استرایپس از قبل محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، نوشته که گفته این گروه هم پیشنهاد صلح واشنگتن را دریافت کرده و مرورش میکند. در مطلب آمده که واشنگتن تلاش دارد تا رئیس جمهور غنی و طالبان بر سر برقراری صلح توافق کنند تا زمینه برای خروج 2500 نیروی باقی مانده امریکا از افغانستان فراهم شود.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 2096 و 100.5 FM هستید. 9:19 دقیقه صبح وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. ده ها زن در ننگرهار که در رسانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن استعفا کردن و یا به محل کار نمیرون. حملات هدفمند اخیر در ننگرهار میان زنان ترس و هراس ایجاد کرده. تنها ماه گذشته 7 زن کارمند در ادارات مختلف در حمله های جداگانه در این ولایت کشته شدند. سلطان محمد سرور در یک گزارش مفصل بیشتر به شما میگوید.
راضیه 24 ساله که از نام مستعار استفاده می کند وظیفه خود را که با بسیار دشواری به دست آورده بود ترک گفت. او از چندین هفته متردد بود که به کار خود برود یا نه، اما بعد از این که به تاریخ 31 مارچ 3 زن واکسیناتور در جلال آباد کشته شدند بالاخره تصمیم گرفت که به کار نرود. او که نان آور خانواده خود است به رادیو آزادی گفت که می داند که اگر به کار نرود وظیفه و معاش خود را از دست می دهد. روزیه می گوید پدرش بابای گفته که با در نظر داشت تهدید حملات هدفمند به زنان در سرکهای شهر خارج شدن از خانه به مثابه مقابله با مرگ خواهد بود. روزیه تنها زنی نیست که به علت حملات اخیر در ننگرهار وظایف خود را ترک می گویند. ساحر سلیم خبرنگار هم از چندین هفته به این سو به محل کار خود نرفته است. او می گوید حملات اخیر بر خبرنگاران و دیگر کارمندان زن خارج شدن از خانه را برای او و زنان دیگر مانند او بسیار دشوار کرده است. ساحره سلیم می افزاید که کوچه و بازار شهر جلال آباد اکنون در دل زنان کارمند ترس و رعب ایجاد می کند.
در این وضعیت ما از هر کسی می ترسیم که شاید ما را بکشد یا در حمله دیگر نوبت من خواهد بود. بعد از قتل‌های اخیر اکثر زنان خبرنگار یا کارمند در ادارات دیگر استعفا کردند یا خانه نشین شدند.
ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت
نه 2018 نه پایله تروسه پوره سوال لشزه وجل شود.
از آغاز سال 2021 به این سو 14 زن در حمله های هدفمند در افغانستان کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند.
از جمله این 14 زن تنها 7 تن آنها در حملات تقریبا یک ماه گذشته در شهر جلال آباد کشته شدند. 3 کارمند بخش دوبلاژ تلویزیون انعکاس در 2 حمله جداگانه به تاریخ 2 مارچ جان باختند. چند هفته بعد و به تاریخ 31 مارچ 3 واکسیناتور زن در حملات هدفی در این شهر کشته شدند و به دنبال آن یک زن پلیس در چنین یک حمله جان باخت. سمینه صافی 22 ساله یکی از این واکسیناتوران یک سال قبل ازدواج کرده بود. او بعد از اتمام تحصیل در دارالمعلمین در رشته پرستاری آموزش دیده بود و در کمپاین واکسین ضد پولیو داوطلبانه کار میکرد. برهان الدین نظامی یک تن از اقارب وی بر رادیو آزادی گفت
مینه میده کاکا لور و ډیر لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و تعلیم یې کړی او زحمت یې وسته او همدای ارزو او وختنه و چې زه به خپل خلکو ته خپل وطنوالو ته د خدمت مزدر وګرځم.
سمینه در تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. مهاجمان چندین ساعت برای خارج شدن او و همکار وی در محل نزدیک خانه او منتظر بودند و بعد از قتل در یک رکشا فرار کردند. کشته شدن 7 زن خبرنگار و کارمند ادارات دولتی و غیر دولتی در مدت کمتر از یک ماه در یک ولایت افغانستان بی‌نظیر و حیرت انگیز است. این پرسش مطرح می شود که چه کسانی عقب این حملات و کشتار زنان قرار دارند؟ اگرچه طالبان دست داشتن خود در چنین حملات را رد می کنند، اما ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت با اینکه گروه داعش در این حملات دست دارد ولی طالبان زمینه ساز چنین حملاتند.
در قتل‌های اخیر به خصوص ترور زنان اطلاعات دقیق ما این است که این اعمال از سوی داعشیان و بقایای آنها انجام شده است، ولی در این هم شک نیست که با دنبال کردن رد پای داعش دیده می شود که برخی شرایط از سوی طالبان برای آنها مهیا شده است. اما من باید با جرأت بگویم که این کار داعشیان است.
باید با جرأت خبر وکم چې دغه کړنه د داعشیانو ده، داعشیانو د عمل کړی ده.
خود گروه دولت اسلامی داعش نیز مسئولیت برخی این حملات را به دوش گرفته. اما سوال این است که در حالی که مقامات ننگرهار ادعا می کنند که داعش در این ولایت سرکوب شده، پس این حملات چگونه صورت می گیرد؟ ولی امرخیل میگوید عاملان برخی این رویدادها بازداشت شدند، اما آنها باز هم هسته های پنهانی دارند. او می افزاید که حمله بر زنان بی‌دفاع در میان صدها هزار نفر آسان ترین راهی است که داعشیان برای اهداف تبلیغاتی اختیار کردند. اما نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه و شورای ولایتی و برخی خانواده های قربانیان با این سخنان والی موافق نیستند. آریان یون نماینده ننگرهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت مافیای محلی ننگرهار برای مردم مشکلات جدی ایجاد کرده و سبب تبدیلی های مسلسل مقامات امنیتی این ولایت شده است. او میگوید که حلقات مافیا میخواهند افراد دلخواه خود را در موقفهای مهم امنیتی داشته باشند.
من فکر میکنم که مافیای حاکم در ننگرهار نسبت به داعش و طالبان خطرناکتر است. اکثر قتل و کشتار از سوی حلقات مافیا انجام میشود. اکثر دکتران ما از سوی آنها به قتل و اختطاف تهدید میشوند و از آنها پول میستانند و در همه نامنی های ننگرهار دخیلند.
خانم یون اگرچه از کدام گروهی مشخص نام نمی برد ولی می گوید که مافیای اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا موارد عایداتی را در اختیار خود داشته باشد. قبل از این هم مقامات و برخی مردم در صحبتهای خود با رسانه ها به حلقات مافیایی اشاره کردند ولی هنوز هیچ کس از کدام گروه یا افراد مشخص نام نگرفته است. در این میان اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار حملات اخیر بر زنان در ننگرهار را کار مخالفان صلح می‌داند.
اینجا جنگ استخباراتی جریان دارد. یک گروه صلح می‌خواهد، گروه دیگری مخالفت می‌کند. این نه کار طالبان است و نه داعش. من به این باورم که این اعمال از سوی گروه‌های استخباراتی می‌شود که صلح نمی‌خواهد.
آقای عمر می افزاید که مخالفان صلح می خواهند این حملات در حال به طالبان نسبت داده شود که آنها با حکومت افغانستان و جهانیان به گفتگو نشستند و حقوق زنان یکی از مسائل اساسی مورد بحث است. اظهارات متفاوت مقامات دولتی و نمایندگان مردم درباره قتل‌های هدفمند زنان یک تصویر مبهم درباره عاملان ارائه می کند. ولی گروه داعش دست داشتن خود در حملات بر زنان در ننگرهار را پذیرفته است. در صورتی که داعش واقعاً در این حملات دست داشته باشد، طرح‌ریزی و اجرای آن در امن‌ترین مناطق شهر جلال‌آباد این ادعای مقامات دولتی را که گویا این گروه در ننگرهار سرکوب شده ضعیف می‌سازد. از سوی دیگر، خانواده‌های برخی قربانیان ادعای مقامات دولتی مبنی بر بازداشت برخی عاملان را نیز نمی‌پذیرند. حماد هلال برادر ملاله میوند خبرنگار سابق تلویزیون انعکاس که تقریبا 4 ماه پیش کشته شد میگوید که مقامات در ابتدا به آنها گفتند که 2 نفر بازداشت شده ولی سپس سخن خود را تغییر دادند.
والی ننگرهار در صحبت خود به ما گفت که 2 تن از قاتلان را بازداشت کردند و به ما اطمینان داد ولی هویت آنها به ما معلوم نشد که چه کسانی اند. سپس او به یک نشست خبری گفت که ما چندین قاتلان ملالی را کشته و یکی آنها را بازداشت کردیم که این 2 سخن از هم متفاوتند.
زد و نقیص دی. حماد هلال می افزاید که تاکنون از مقامات امنیتی کدام اطلاع حاصل نکرده که قضیه قتل خواهر وی به کجا رسیده و آیا کدام پیشرفته در آن صورت گرفته یا نه. هارون رحیمی برادر شهناز رؤوفی یک کارمند دیگر تلویزیون انعکاس است که او هم در حمله هدفمند 1 ماه قبل با 2 همکار خود کشته شد. هارون رحیمی میگوید اگر مقامات در برابر قتل خواهر وی به اقدامات جدی رو می آوردند 1 ماه بعد از آن 3 واکسیناتور زن کشته نمی شدند. او می افزاید که قضیه قتل خواهر وی و فعالان زن دیگر بعد از رسانه‌ای شدن مورد توجه قرار گرفت، ورنه چنین قتل، اختطاف و تهدیدهای بسیار در جامعه رخ می دهد که کسی از آن خبر نمی شود. هارون رحیمی میگوید اگرچه از اقدامات حکومت برای حفاظت زنان مایوس شده ولی چشم امید وی به مردم است.
ولی من از مردم خود میخواهم که حضور زنان را در جامعه لطفاً بپذیرید و این جامعه را یک جا با زنان بسازید. ما به اشتراک زنان در هر بخش جامعه نیاز داریم و اگر ما این سهمگیری را نپذیریم نه دولت، نه امریکا، نه ژاپن و کدام قدرت دیگر می تواند آن را تحقق بخشد.
در 20 سال گذشته شمار از زنان در ننگرهار توانستند که خارج از خانه در مؤسسات بین المللی و ادارات دولتی و غیر دولتی کار کنند. ولی واقعات اخیر این فرصت را از برخی زنان ننگرهار پس گرفت. رازیه که اکنون خانه نشین شده میگوید که اگر کوچه و بازار شهر جلال آباد از وجود قاتلان تصفیه هم شوند با وقت و زمانی بیشتر نیاز است تا وی و خانواده او مطمئن شوند که خارج شدن از خانه برای کار به قیمت جان او تمام نمی شود.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرها. مقامها میگویند که در انفجار موتربم حداقل 3 تن از نیروهای امنیتی اواخر دیروز در ولسوالی پخمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت انفجار را طالبان پذیرفتند. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل، درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمال خان امروز در کابل رواندازی شود. پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. بانو عثمانی نامزد حزب حاکم دیروز در دور سوم رأی‌گیری با به دست آوردن 71 رأی به کرسی ریاست جمهوری کوسوو را یافت. بیش از 70 تن بر اثر باران‌های شدید در اندونزیا جان باخته و ده ها تن ناپدید شدند. و بریتانیا در نظر دارد تا داشتن سند آزمایش منفی ویروس کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف پخش می‌شود. بعد دنبال آن برنامه در جستجوی گمشدگان را داریم. اما اکنون ولیعهد پیشین اردن در حبس خانگی قرار داده شده. بر او اتهام وارد شده که برای بی‌ثبات ساختن اردن با جناح‌های خارجی ارتباط داشته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات اردن برادراندر ملک عبدالله پادشاه این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. شاهزاده حمزه ولیعهد سابق متهم شد که برای بی‌ثبات ساختن کشور با طرف‌های خارجی ارتباط داشته است. ایمن اسفدی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت که از شاهزاده حمزه از مدت به این سو تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم افزود که چندین شخصیت برجسته دیگر هم با ارتباط این دسیسه بازداشت شدند.
ورصدت
این تحقیقات دخالت‌ها و تماس‌های را رصد کرد که شامل تماس با طرف‌های خارجی در مورد مناسب‌ترین زمان آغاز اقدامات برای تضعیف امنیت اردن عالی‌شان ما می‌شود.
آقای اسفدی افزود که این طرح مزنون در ساعت صفر خنثی ساخته شد. اما شاهزاده حمزه با صدور یک اعلامیه از حصر خانگی رهبری اردن را به فساد و بی‌کفایتی متهم کرد. قبل از این ملکه نور مادر شاهزاده حمزه اتهامات وارد بر پسر خود را شریرانه خوانده رد کرده بود. او در توییت خود گفت که دعا می‌کند تا حق و عدالت در مورد همه قربانیان بی‌گناه این افترای شریرانه غالب آید و خداوند آنها را در حفظ خود نگه دارد. بسیاری از کشورهای همجوار و متحدان اردن از جمله المغرب از ملک عبدالله حمایت کردند. اعلامیه دیوان سلطنتی المغرب گفت که پادشاه این کشور محمد ششم با ملک عبدالله تلفنی صحبت کرده است. ایالات متحده که یکی از متحدان مهم اردن پنداشته می شود با صدور اعلامیه گفت که ملک عبدالله شریک اصلی آمریکا می باشد و از حمایت کامل این کشور برخوردار است. حدود 3000 عسکر آمریکا در اردن مستقرند. بینی گانتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ملک عبدالله از متحدان استراتژیک این کشور است و مسئله را یک امر داخلی اردن عنوان کرد. ملک عبدالله بعد از اینکه به دنبال وفات پدر خود ملک حسین پادشاه شد، شاهزاده حمزه را سال 2004 از ولایت عهد عزل کرد. گزارش رویترز از قول مقامات آگاه میگوید که شماری از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون دور شاهزاده حمزه جمع شده بودند که این امر موجب نارضایتی ملک عبدالله شد. ولی اکثر سیاستمداران به این باورند که شاهزاده حمزه خاموش ساخته شد و چندان تهدید از وی متصور نبود، چون اردوی شاهی اردن با تمام قوت از ملک عبدالله حمایت میکند. جواد العنانی آخرین رئیس دیوان سلطنتی دوران ملک حسین پادشاه فقید اردن به رویترز گفت که از نظر وی ملک عبدالله اقتدار خود را مستحکم تر ساخت و پسر وی حسین وارث تاج و تخت شد.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماهی مردم مجازات به مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های در جستجوی انصاف. شنونده های عزیز، با سلسله نشر مشکلات هموطنان ما از طریق برنامه در جستجوی انصاف، این بار مشکل حبیب الله یکی از باشندگان ولایت بغلان را به بررسی گرفتم که میگوید زمین و جایدادش از سوی بعضی زورمندان غصب شده و اکنون کسی در این قسمت با وی همکاری نمی کند. این که مشکل حبیب الله چیست بیشتر از خودش میشنویم.
مشکل ما است یک دعوای حقوقی داشتیم. ما یک جایداد اولی کهنه داشتیم در سال 1397، آشورمد، بازممد، دلممد، اینا از دست ما عریضه کردن که اینمی جایداد اولی از ماست، گویا در تصرف از واست، از دست ما عریضه کردن که اینا به طرز ناحق امیر به زور گرفتن، یک عریضه کردن و بالاخره این عریضه رفت به مدیریت حقوق و از اینجا رفت به قضا محکمه ابتدایی هم برد دوای از او حکم کرد، از اونجا این گپ انعکاس کرد رفت به استیناف، استیناف هم محکمه فیصله محکمه ابتدایی را تایید کرد و از اونجا رفت به استر محکمه، بیستر محکمه هم نیز امی فیصله را تایید کرد و اون فیصله از نمونجا پس آمد به ولسوالی مربوطه، ولسوالی مربوطه اجراعات خرا دوای دفع تعرض را خواند و برای اونا ابلاغ کرد، دو برادر دوا به نفیزی ابلاغ شده فیصله شده، رفتن یک دسته حیات هم بالاخره اونجا دسر زمین هم برش خواندن آشور محمد که از طرف امی برادرها وکیل بود، طرف دو برادر دیگه از طرف گلمد و بازمد وکیل دوا بود، آمد اونا صدا کردن او آمد در اونجا یک جنجال را انداخت، من این فیصله را قبول ندارم، در خط یده مداخله شخص نکرد دیگه نکرد، بعد این را مدیریت حقوق معرفی کرد به قماندانی که متمرید است، این را به قماندانی معرفی کرد، قماندانی هم داد به جنایی، جنایی هم تا الحال از اون وقتا را نه جلوی تمرید را گرفتن که مزایمت کاری ما نکنه و نه دوسیه ما رو به سارمالی روان میکنه من ایسی متماری. حال امروز آمدیم برش بگیم که همه کار ما رو مشکلی ما رو حل بساز، میگم من دیگه سری موضوع تو یک قلم هم کش نمیکنم، دست خلاص هر بیکنم میری برو.
زمین چقدر است؟ زمین کشتی است؟ خانه است؟ اولی است؟ چه قسم است؟ چه قسم جا است؟ و یه آدمی که نامایشان خودت گرفتی اینا کی هستن؟ زورمند هستن؟ بچه کاکایت هستن؟ کی هستن؟ خیش قومت هستن؟ چی تو دعوا کرد؟
اینا همسایه هستیم، همسایه نزدیک هستیم، 238 متر مربع زمین را اینا ادعا کردن علی ما.
عالی، زمین ها از چه وقت پیش شما هست؟
اینا زمین های زیراتی هست، زمین های زیراتی بوده دیگه از زمان بابا منطال تقریبا من خوینه تقریبا 30 ساله آدم شدیم، یاد نمیدارم پدرم از زمان بابا منطال در تصرفی ماست که 60 سال شاید با الارم اضافه شده.
حالا چرا اینا دعوا کردن؟ با چی دلیل؟ چی میگن دلیل خدا؟ یا میگن که زمین ها از ما هست؟
گفتم دلیلشان میگن که اینمی زمین از ما بوده، از ما بوده، شما به زور اینمی را تصرف کردین و ای توی اگه داره کردن که دعای در تعرض بگه.
و حالا مستر محکمه وقتی که یه دعای شما را بررسی کرد قضیه به نفع خودت تمام شد؟
بله قضیه به نفع خودم تمام شد.
حالا به کجا رفتی؟ به ولسوالی که میری چی میگه برات؟ کارت پیش میبره نمیبره؟
به ولسوالی میرم کار ما پیش نمیبره. از 1-8-13-91 تا الحال را دوسیه ما دیگه ما دمی چیست آمریت جنایی است، الحال را اصلا نه جلی تمرد را گرفته و نه به برجه مربوطه شیرسال میکنه عرضی ما را دوسیه ما را.
خب آل دوسیه تان در بخش جنایی است؟
در بخش جنایی چرا که او را منعیسی متمرد به چیف معرفی کدن جلی تمرد را قماندانی بگیره خواهی چون خواهی اجرای است، اونا که از امر قانون از امر شریعت تمرد میوردن بیار معرفی کده که جلی ازی را بگیرن و اینا هم نه که جلوش نگرفتن، چرا به مرجع اصلی شیرسال نمیکنن، نه به ترامولی ارسال میکنن متمرده و نه جلوشم میگیرن که ما رو به کار نمیمونن.
حالا مشکل خودت چی است؟ اون مردما حالا چی مزاحمت میکنه به خودت؟
زمانی که کار آغاز میکنیم اینا دانومر سر ما حمله ور میشن، ما رو معروف لاتوکو یا دیگه قرار میدن. میخوام که اینو به برنامه انصاف زنگ بزنیم که اینو شما رو زحمت بدیم.
شنونده های عزیز، من مشکل عبیبولا را با زرمینه امانی سخنگوی والی بغلان در میان گذاشتم. خانم امانی در مورد گفت
سابق آجندای امو ترهایی که در میثاق امنیتی است، ما همیشه تلاش به این کردیم که مبارزه علیه غاصبی صورت بگیره کار و اونا متقفه که زمین ها را به زور غصب کردن، ما در رابطه با این اقدام کردیم و کارش هم پیش رفته. یک تعداد از این اشخاص افراد دستگیر هم شدن و من هنوز زیر سراغ ندارم که کسی آمده باشه با ما مراجعه کرده باشه گفتم که زمین ما غصب شده توسط یک کسی دیگه، چرا که اگر اونا اینجا مراجعه میکردن ما داورین فرصت رسیدگی میکردیم با مشکلات اونا. ولی باز همین شخصی که برای شما تماس گرفته، اگر میشه شما همکاری بکنین و اونا را ازشان بپرسین که آیا با خود مقام ولایت اینا مراجعه کردن یا خیر، اگر مراجعه کردن در کدام شعبه بوده و چرا رسیدگی بر صورت نگرفته و گذشته از این مورد اگر رسیدگی هم صورت نگرفته یا اینکه اگر تا حال مراجعه نکرده، میشه که اونا با آدرس ما بیایه، ما هم ابرایشان همکار هستیم و همکاری خواد کردیم و تا جایی که دوستا هم اگه می فهمن شما آگاه باشین ولی سر یگانه کسی است که مبارزه علیه زورمندان و غاصبین زمین داشته و همیشه کار کرده و تلاشش و شعارش همی بوده که ما به ما قابل تحمل نیست که مثلا یک زورمند بیای از زمین ملکیت چی دولتی باشه چی هم ملکی باشه که از دیگه اشخاص افراد باشه بیان او را غصب بکنن. شما همراه اونا تماس بگیرین و یا ای که بپرسین اگر مشکل در اینجا باشه ما حتما هم کار رفته و برایشان هم کاری خواهد کرده.
خواستم در رابطه با کسانی که بالایشان عبیبولا ادعا دارد نیز صحبت کنیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق به دریافت شماره تماسشان نشدیم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبیبولا یکی از باشندگان ولایت بغلان برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که وای شکایت داشت که زمینش از سوی زورمندان غصب شده و هیچ مرجعی در این قسمت با وای همکاری نمی‌کند. اما زرمین امانی سخنگوی والی بغلان گفت هرگاه حبیب‌الا به مقام ولایت مراجعه کند وی را در زمینه همکاری خواهد کرد. شنونده های عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که در این سال نو بتوانیم تعداد زیاد از گم شده ها را پیدا نماییم. با این امید به نشر پیام‌های شما می پردازیم. امیدوار هستیم که در سال نو، حتی عصر نو، تعداد زیاد از گمشده‌ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریفی نظر، گمشده ای دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان، ولسوالی کوهستان، قریه چاکر. مدت 13 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جیدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد و سلام.
سلام علیکم، فیضالله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به بم شده، خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنن به این شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به این شماره به ما همکاری کنه. فیضالله بودم از ولایت غور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان.
اسمی علاءالدین ولادی از غلام نوی نفری از ما گم شده سال میشه.
غلام رسول رنجبر هستم، از ولایت تخار با شما نازنینا پیامگزار هستم. یک گم شده دارم به نام نورالدین برادر نورخان ولد بردگای. از زمان ظاهرشاه به این طرف تقریبا 50 سال کم و بیش میشه که گم هستم. عسکری به خاطر عسکری رفتم، اون زمان ها عسکری بودم، به خاطر عسکری رفته و گم شدم. هیچ دیگه معلومات در مقدر سال در مقدر مدت که گذشته هیچ معلومات به دست نیامدم. نمیفهم که در خارج از در خارج در داخل هر جایی لطفاً به این شما را به تماس شوند و شرینی خود را هم اخذ نمایند. 0729 79 19 09.
گم شده دارم عبیب الله علی عبدالرعوب از ولسوالی اونگان ولایت بدرشان قریه حضرت سعید. مدت 5 سال میشه به ترافیکان رفته، از او کدام احوال و معلومات در دست نیست. خوش صدای ما را میشنوه یا کدام تر از دوستا رفیقاش به شما رای زیر به تماس شود. 0-7-24-88-92 تکرار میکنم 0-7-24-88-92.
من از ولایت بدخشان و ولسوالی داغستان قیره روین گم شده دارم به نام مولایی سید عبدالمنان فرزند مرحوم آخون ملا رمان. 2 هفته میشه که او بنده خدا مفقود الاثر گردد. نمیدونم که او طرف ایران رفته است یا طرف پاکستان یا طرف هر کسی که سزای ما را میشنوه یا خودش میشنوه به این شماره به تماس شود.
بسیار راست من از ولایت بدخشان و ولسوالی داغستان گم شده دارم به نام صفی الله. مدت 3 ماه میشه که از خانه ناپدید گشته است. از دوست رفیق سزای ما را میشنوه، خودش میشنوه و این شماره تماس بگیره 0-7-43-255-12 تماس را بیست داره خانه شریمی داره.
این جانب بنده از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان گم شده داریم به نام محمد نعیم. مدت 6 ماه میشوه که نادرک گردید است. از هم کدام دوست برادر یا او حوال دارد به این شماره به تماس شوه. و سلام خدا حافظ.
اسم من محمد ظاهر از ولایت بادخس ولسوالی جوان قریه شیخوب. یک گمشیده ای داریم به نام شیراغا، مدت 8 سال میشه که گمشیده. اسم پدرش محمد است و برادرش هم عبدالله. اگر کسی احوالی داشته باشه به همین شماره ما زنگ.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برای گمشیده داشتم به نام علیالا غلامی، ولد یتالا غلامی، از ولایت غزنی و سال قرابا قریه توچیک. مدت 7 سال می شود در ایران رفته، لادرک کردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید 0-7-9-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیدانه کسیف از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیف های خود بسته بود که یک ما دو ما سی ما پس از این مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. این پیام مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی جایزه دارد. شماره تماس 0-7-9-1-45-1-36. تکرار شماره 0-7-9-1-45-1-36.
جان جوره فرزند مرزا مراد مسکینه قریه یوی بلاق ولسوالی چارکیتی ولایت بلخ می باشم. برادرم به اسم محمد طاهر ولد مرزا مراد در دهکده دارلق باراچ ولسوالی شیله استانبول ترکیه به تاریخ 2020-7-21 میلادی لادرک گردیده. تقریبا مدت 8 ماه می شود از آن کدام احوال ندارم. اگر کسی آن را دیده و یا خودش می شود به این شماره های زیل در تماس شود 0-7-4-5-1-0-6-1.
جاوید هستم از ولایت بدخشان. سوالی افتال پایان گم شده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان و سوالی افتال پایان قریه برکان. دست 6 ماه می شود که اون شده سیار شده بود طرف ایران، از روی جوال و درکی نداریم. بگه خانواده شم در تشویش از هر سمت جریان گذاشتیم، با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-7-20-40 آخر شد به تماس شوه.
از بدخشان هستم، از افتل بالا. یک گمشده داریم به نام عبدالواحد، مدت 50 روز میشه که به طرف ایران رفته است. ایش اول درک از او نداریم. هر برادری که از او اول درک دارد به این شماره زنگ بزنند. 0-7-62-71-42 این شماره دیگه تلفن است. به این زنگ بزنند. خدا حافظ.
سلامت باش آقای نظری، سلام احترامات ما را بپذیرید. از ولایت دایکنده ولسوال خیدر قریه پشتروغ برمل کیان هستم. اسم من نوید است، ولد اسکندر است، باشنده قریه برمل هستم. با مدت یک ماه میشه که از 8 ماه میشه که از خانه دور هستم، تماس گرفته نمیشه. دولت خراب است، دولت فاسد است. احیانا نگه صدای ما را کدام دوست آشنا فامیل قوم اقارب میشنود خانه ما اطلاع بده. جور صحت باشید. دولت زابل فعلا نسکر هستم، زن دولت فاسد فامیده. هر کسی برزید هم دینش دهد بدوای قتل سب پشتش را بگو سک کس کند خر کن کند. دولت فاسد خر کس کند فامیده. بگد هیچ دولت نبوده، هیچ چی نبوده. لیوای دی کنده که دوی ولایت زابل هستم. همی اطمان زنده بودن ما را دو بده آقای نظری. منه نه تشکر تاسنه هلی که اومه. السلام علیکم، خدا حافظ.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت المن شهر لشرگاه بتماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد عزیز الله، باشنده مجردین، ولایت المان، شهر لشکرگاه وزیه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 0-70-42-80-69 هشت.
بی گلبدین نبیبی هستم از ولایت نادغیس، دو سالی بلامرقه و قریه ملحن به تماس شده میگم. شده ایدارم به نام عبدالمومی سرزندی اطاوامات قومی ازاره ولایت نادغیس و رسولی بلامرقه و قریه ملحن نباشه. 30 سال میشه که ندرک شده. در دوره دفتر نجیب الله و حافظ الامین ندرک شده که خلقه بودن کسی میگیرد چه کسی میگیرد کجا. اگر هر کسی یا خودی صدای مرا میشنه به همین شماره ما به تماس شو. 0-7-02-5-9-4-8-7-1
محمد یونس ولد عبدالحی از ولایت فراه، از ولسلی پرچمن به سن 11 ساله. دو برج می شود که نادرک است، معلوم آن نیست. شنگان عزیز، اگر کسی معلومات آن را دارید به این شماره ها با تماس شوید. 0-7-06-79-15-61
یک صدایی دارم به نام رحمت ولدی از امامات از ولایت بغلان. مدت 6 سال میشه که به صفوی اردبیلی رفته که هیچ اول درک از او ندارم. هر کس اول درک از او دارد با این شماره به تماس شوه. 0-7-87-49-18
عبدالله هستم، بدرشه از ولایت زابل وزارت کن بادم. یک گمشدگانی داریم به نام عبدالمومین از بدخشان. مدت 11 ماه میشه که در اردوی ملی رفته است، از آن من هیچ درک و خبری نداریم. اگر هر دوست رفیقی که صدای بنده را میشنوه به این شماره به تماس شود. 0-7-55-961-55
مطیع الله هستم از ولایت کندز، ولسوالی ارچی. یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولد امان الدین از ولایت بدخشان میباشد. مدت گمشده از این تقریبا 3 ماه میشه، از این کدام اطلاعی نداریم. خدا امان الدین میشنوه و یا دوستانش میشنوه لطفا در این شماره تماس بگیرند. 0-70-72-90-892
ما یک گمشده‌ای داریم به نام محمد رضا، پدرش محمد صادق از ولسوالی راغستان. مدت 8 ماه میشه که سان نادرک گردیده است. اگر از او کام مردمی کام دوست رفیقش یکم معلومات داره یا دیگون جا میبینه شیر دمی شما را زنگ بزنه. 0-7-89-133-45
گمشده دارم به نام قاری عزیز احمد ولد امام الدین از ولایت سمنگان ولسوالی مرکز قریه ملغر کلان. مدت 1 ماه و 35 روز می شود که از خانه نادرک کرده است به خاطر درس خواندن یا مدرسه برآمده تا هنوز کنم احوالی از ایشان نداریم. لطفا خواهش ما است که سنانی که صدای این مرا می شنود از زحمت نام کنم احوال دارد یا کنم شما را تماس دارد لطف کرده برادی آزاری تماس بگیرد.
از خرید امران ولسوال گرزوان ولایت فاریاب می باشم. تشکری میکنیم از شما که یک داماد جان گمشیرایی ما پیدا شده و گمشیرایی سهم که محمد سعید جان ولدی محمد ابراهیم بای از خرید امران میباشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود الاثر میباشد و نه برادر زنده از این مردم معلومت و نه مرده ایش. از برادرایی که در ایران از خرید امران میباشد خواهش مندم که به نگاه بشردوستی برادر ما شما الحمدلله مسلمان هستیم. قرآن عظیم الشان قرآن نازنین میگوید انما المؤمنون اخوتون. ما همیشه باید با مشکلات هم دیگر برادر هستیم، با مشکلات تن و گمشدنی با هر مشکلاتی که در دنیا با برادرای ما میاد ما با مشکلات اونها همیار و کمک باشیم. محمد اسرائیل جان مدت 3 سال می شود از وطاف بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرایی که از دینهان هستن خواهش مندم که اونها رجوع کنن، چرا که برادرای ما برادر در امونجا در ایران بوده باشدن و زیادترین بچه ها در از ایران چند بینیان در ایران هستن و اینا جسجو کنن که من مزر سوالی هم را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود است. بچه های از در گوشه و کناری و تاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و خصوه دارد.
گمشده دارم به نام سردار محمد ولدی عبدالبیک از ولایت بدخشان ولسوالی امگان قریه دشت اوشنگان. مدت 7 روز می شود که از مسیری رای دشت توبی میدان وردک به طرف میدان شار رفتگی است و در این 7 روز از آن کدام اول و درکی نداریم. اگر خودش صدای ما را می شنود و یا از دوستانش لطفا به این شماره زنگ بزند 070-77-2097 دوباره 070-27-2097.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوال ترسو فاین قریه مقصود جوتن غالی. گمشده های دارم برنهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزها مفقود الاثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع نداریم. اگر صدای خودی از آنها و یا کسی که از آنها معلومات داشته باشد میشنوند لطفا به این شماره به ما در تماس شده شیرینی خود را اخذ نماید. 077-79-40-211 تکرار میکنیم 077-79-40-211.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620 تکرار می نمایم. شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
برس بدارم ای خدا، برس بدارم ای خدا، عشق دل فروش من، عشق دل فروش من، فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن بدوش من، کفن کفن بدوش من، برس بدادم ای خدا. ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها خدا ذلیلتان کند. گذشته ها گذشته ها که در شما نوشته شد. کتیبه فنای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من خدای من خدای من چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه. خدای من خدای من.